ساعت 10 صبح در تهران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. کنگره جدید آمریکا با اکثریت جمهوری‌خواهان آغاز به کار کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کابل اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور تهدیدی متوجه ایران شود. قوه قضاییه ایران علی مطهری را به نشر اکاذیب متهم کرد. کنگره جدید آمریکا روز سه‌شنبه با اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا آغاز به کار کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این برای نخستین بار است که جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس قانونگذاری جناح اکثریت را تشکیل می‌دهند. در جلسه دیروز میچ مک‌کنل کار خود را به عنوان رهبر جدید اکثریت سنا رسما آغاز کرد و جان بینر نیز به رغم مخالفت‌های درون حزبی همچنان در سمت رئیس مجلس نمایندگان باقی ماند. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان که به تهران سفر کرده روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای اتمر در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت افغانستان هیچگاه اجازه نخواهد داد که از خاک کشورش تهدیدی متوجه ایران گردد. آقای ظریف نیز در این دیدار از آمادگی ایران برای همکاری‌های دو جانبه با هدف تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان خبر داد. حنیف اتمر به دعوت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به تهران رفته و دو طرف روز سه‌شنبه کنفرانس خبری مشترکی برگزار کردند. روابط عمومی قوه قضاییه ایران نامه اخیر علی مطهری به صادق لاریجانی رئیس این قوه را مشمول نشر اکاذیب دانست. هفته گذشته صادق عاملی لاریجانی مجوز حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ذکر کرده بود. اما علی مطهری در مورد امضای چنین مصوبه‌ای از سوی محمود احمدی نژاد ابراز تردید کرده است. قوه قضاییه اظهارات آقای مطهری را در این مورد مصداق عنوان مجرمانه نشر اکاذیب دانسته است. کیان منوی در همین ارتباط گفتگوی داشته با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا و نخست از او پرسیده که آیا پاسخ قوه قضاییه تهدیدی قضایی علیه علی مطهری است؟ مجید محمدی:
حتما اینطور هست، چون در موارد مشابه هنگامی که افرادی به نشر اکاذیب متهم شدند بعداً پیگیری های قضایی شده، این افراد تعقیب شدند و در دادگاه ها محاکمه شدند. این حتما تهدید هست، اما اینکه آیا این تهدید عملی خواهد شد یا نه به نظر من بستگی داره به توازن قوا و مذاکراتی که میان مجلس و قوه قضاییه در جریان هست. اگر در این مورد قدرت مجلس، قدرت رئیس مجلس غلبه کنه بر قوه قضاییه، طبعا آقای مطهری قیامتهای این تهدید رو متحمل نخواهند شد.
خب آقای محمدی، چطور میشه دریافت کرد در این میون که قوه قضاییه درست میگه یا آقای علی مطهری؟
ببینید، سه موضوع در پاسخی که قوه قضاییه به آقای مطهری داده مطرح شده. در دو موضوع ما راهی برای تشخیص اینکه کدام طرف درست میگن نداریم، چون موضوع اول مربوط میشه به مذاکرات خصوصی میان رئیس قوه قضاییه و آقای مطهری در باب نامه‌های آقای احمدی نژاد که خب ما نمیدونیم که واقعا چه میان این دو نفر گذشته. در موضوع دوم هم که بحث امضای مصوبه شورای امنیت ملی هست، چون متون شورای امنیت ملی در ایران منتشر نمیشه، باز ما راه قضاوت نداریم. اما در موضوع سوم که مسئله قانونی یا غیر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی خانم رهنورد هست، اینجا راه وجود داره. استناداتی که قوه قضاییه کرده به برخی از اصول قانون اساسی به نظر من چندان کمکی نمی‌کنه به نشون دادن اینکه حصر این افراد قانونی هست، چون هم به موجب اصل 36 که در نامه قوه قضاییه ذکر شده در باب اینکه افراد باید در چارچوب صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه باید صورت بگیره و هم اصل 156 قانون اساسی که خیلی مشخص است محدوده وظایف قوه قضاییه رو روشن میکنه، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکنه، همه اینا بر عهده قوه قضاییه هست. شورای امنیت ملی در این محدوده ها نمیتونه وارد بشه. ادعای قوه قضاییه این هست که در شرایط اضطراری این کار انجام شده، که در اینجا با سخن آقای مطهری تحکیم میشه که اگر مسئله شرایط اضطراری هست، این شرایط اضطراری نمیتونه سالها به طول بیانجامه.
آقای محمدی، بفهمید که پیگیری های علی مطهری درباره حصر آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد در ماهای اخیر به لحاظ سیاسی چه نتایج و تبعاتی داشته؟
به نظر من دو نتیجه در بر داشته پیگیری های ایشون. یک این که در فضای عمومی داخل کشور این بحث حصر و غیرقانونی بودن حصر به بحث زنده‌ای تبدیل شده و مقامات مجبور هستند که به سخنان فردی که عضو مجلس هست پاسخ بدن. و نکته دوم این که برخی تحرکات برای محاکمه آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد آغاز شده. در سخنان آقای اژه‌ای در یکی دو روز اخیر ما شاهد بودیم که ایشون گفته بودند که اگر شرایط مهیا بشه محاکمه این افراد برگزار میشه. حالا اینکه آیا نتایج در واقع این برگزاری محاکمه علنی هست یا نیست، آیا عدالت درش رعایت میشه، اینها میتونن از وکیل برخوردار باشن، آیا شرایط برگزاری یک محاکمه عادلانه در نظر گرفته خواهد شد یا نه، اون چندان روشن نیست. اما اینکه برخی از مقامات امروز به جای حصر دارن از محاکمه صحبت میکنن نشون میده که پیگیری های آقای مطهری تا حدی موفق بوده.
گفتگوی کیان معنوی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، درباره نامه علی مطهری به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. اما بشنویم در اینجا صدای شما را در پیام‌های تلفنی شما.
من راننده ماشین سنگین هستم و 64 سالم است و همچنین حق بیمه پرداخت میکنم. بیمه رانندگان از سال 70 الی 80 حق بیمه را باربریا میگرفتن، 4% کل کرایه را باربریا میگرفتن از ما. الان که من اومدم برای بازنشستگی میگن این 10 سال فقط 3 سال برای شما اومده. این بدبختی مال تمام راننده هست، نه برای من تنها. اینم یکی دیگه از ظلمایی است که نظام جمهوری اسلامی به رانندگان بدبخت کرده.
آخوندها از قیام میلیونی 88 به شدت ترسیدن و به همین جهت اونطور که دیدیم جنبش را وحشیانه سرکوب و موسوی و کروبی را سالها زندانی کردن. اونا خوب میدونن که خواست اصلی مردم نابودی دیکتاتوری ولایت فقیه بوده و هست و این رأی خود را دیر یا زود دوباره فریاد خواهند کرد. مسئله اینه که این حضرات چوربختانه از تاریخ درس نگرفتن. مگر شاه مصدق اون مرد بزرگ آزادی خواه رو محاکمه و تا آخر عمر در حس نگه نداشت؟ آیا فراموش شد؟ نه.
باید آیت الله خمینی زنده می شد و می دید که اون شعار می جنگیم می میریم سازش نمی پذیریم ملت ایران چگونه از بین رفت و سران رژیم دارن با غرب و شرق چجوری سر به سازش میگذارن و چجوری دارن تسلیم میشن. اینها همون کسانی هستن که زمانی بادمجان دور قاپچین آیت الله خمینی بودن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-01-12-21-12.
اما این روزها در تهران شاخص بازار بورس تهران رو به کاهش است. در همین ارتباط همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، و از اون نظرش را درباره دلایل سقوط شاخص بورس در تهران پرسیده است. فریدون خاوند:
سامداران ایرانی روزای نسبتا سختی رو از سر میگذرونند، چون که از حدود یک سال پیش تا امروز با کاهش کم و بیش دائمی شاخص کل بورس به طور متوسط حدود 25% زیان کردند. همین دیروز با یک افت تازه شاخص کل برگشت به زیر 67500 واحد، در حالی که یک سال پیش با 90000 واحد فاصله زیادی نداشت. خب آیا در ایران میتونیم بازار سهام رو آینه تمام نمای اقتصاد ایران بدونیم و بگیم که نوسان‌های این بازار فراز و نشیب‌های کل اقتصاد ایران رو به نمایش میذاره؟ من فکر میکنم که جواب این پرسش منفی هست، چون که دیدیم طی سالهای 91 و همینطور تا دیماه 92 شاخص بورس تهران از رکوردی به رکورد دیگه میرفت، در حالی که اقتصاد ایران در رکود تورمی دست و پا میزد. بنابراین به دلایلی که در اینجا فرصت بررسی اونها نیست، شکاف وجود داره بین بازار سهام و وضعیت عمومی اقتصاد ایران. با این همه در شرایط فعلی به نظر میرسه که افت بازار سرمایه عمدتا مربوط به عواملی هست که سهامداران رو در این موقعیت نگران کرده نسبت به آینده.
آقای خاوند، رسانه‌های اقتصادی در تهران عمدتاً از بین همه عواملی که نگران می‌کنه سهامداران رو تاکید دارن روی مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و همینطور سقوط جهانی قیمت نفت. شما چطور فکر می‌کنید؟
این دو عامل طبعاً نگرانزا هستند برای سهامداران. اینا امیدوار بودند گفتگوهای آذر ماه گذشته ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نتایج بهتری برسه، ولی با تمدید این گفتگوها بیش از گذشته در حالت صبر و انتظار یا بیم و امید فرو رفتن، چون که میدونن دیر یا زود کار یکسره خواهد شد، یا توافق نهایی به دست میاد یا شکست. به همین علت یک مقداری عصبی هستند. فروریزی بازار نفت هم مسلماً بر محاسبات سهامداران به شدت تأثیر میذاره. فراموش نکنیم که صنایع وابسته به نفت به خصوص پتروشیمی حدود نیمی از ارزش سهام رو در بورس در اختیار دارند و در نتیجه با سقوط قیمت نفت قیمت محصولات این صنایع و در نتیجه ارزش سهام اونها هم کم میشه و همین موضوع شاخص کل سهام رو پایین میکشه. از طرف دیگه سقوط بهای نفت چشمانداز مساعدی رو به وجود میاره برای افزایش قیمت ارز و هستند سهامدارایی که با توجه به این چشمانداز تصمیم میگیرند از بازار راکد سهام خارج بشن، برن به طرف بازار ارز.
در میان آقای خاوند، مسئله بودجه و نگرانی از کسری بودجه چطور؟ آیا میتونیم بگیم که تأثیر مشخصی داره بر وضعیت بازار سهام در تهران؟
این هم مرتبط است به نوعی با سقوط بهای نفت و اینکه با کاهش منابع ارزی دولت کسری بودجه شدید باشه امسال و به خصوص سال آینده. پیامدهای این کسر بودجه هم به جو عدم اعتماد در بازار سرمایه تهران طبعا دامن میزنه.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره دلایل سقوط شاخص بورس تهران.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب همونطور که شنیدید، برنامه نماگر امروز ساعت 7:30 عصر به وقت تهران پخش خواهد شد. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و در اونجا علاوه بر پیگیری اخبار و گزارش‌های اقتصادی، نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو درباره این برنامه و بقیه برنامه‌های رادیو فردا با ما و بقیه شنونده ها در میان بگذارید. با ما بمانید، حدود 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها برخواهیم گشت.